با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 12. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از شخص با خدا در میان خدا نشناسان در ایام مصیبت عظیم. از نظر نبوتی این مزمور مانند مزمورهای قبلی است. مزمور 12 نیز به ایام مصیبت عظیم اشاره می کند که بر باقی مانده ایمانداران قوم اسرائیل و غیر یهودیان ایماندار آن زمان خواهد آمد و این مزمور در آن روزگار به انجام خواهد رسید. در آیه اول شاهد کفر و بی ایمانی گسترده‌ای هستیم که در آن روزها حاکم خواهد شد. متوجه می شوید یک نوع کفر و دوری از خدا در میان قوم اسرائیل و همچنین کلیسا وجود دارد. در مزمور 12 آیه 1 می خوانیم: ای خداوند به داد ما برست، زیرا دیگر اثری از خداشناسان نیست و انسان درستکاری در دنیا باقی نمانده است. بسیار آسان است که امروز نیز مانند ایلیا ناله کرده و بگوییم من تنها باقی ماندم، امروز من تنها کسی هستم که برای خدا ایستادم. افراد بسیاری هستند که چنین احساسی را دارند. این حقیقت ندارد و صحیح نیست، اما می تواند اتفاق بیفتد وقتی که در اطراف خود فقط بدکاران و خدا نشناسان را میبینید. در مزمور 12 آیه 2 میخوانیم: همه دروغ میگویند و با چاپلوسی یک دیگر را فریب میدهند. این روزی است که مسیحیان بایستی حقیقت را بر زبان بیاورند. یعنی نباید در مقابل یک فرد چیزی را بگوییم و همین که به ما پشت کرد چیز دیگری را بگوییم. این غیبت و سخنچینی است، چاپلوسی است. این کار یعنی دوگونه سخن گفتن و دو چهره داشتن، ریاکاری و دروغگویی است و ما نباید چنین رفتاری را داشته باشیم. در مزمور 12 آیه 3-4 می‌خوانیم: ای خداوند زبان چاپلوسان و متکبران را ببر که می‌گویند ما هر چرا که بخواهیم با زبانمان به دست می آوریم، هر چرا که بخواهیم می گوییم و کسی نمی تواند مانع ما شود. در این مزمور بر علیه شخص مغرور اقدام می شود. آنها می گویند هر چه دلمان بخواهد بگوییم می گوییم. امروز می بینیم که یکی از نشانه های کفر و دوری از خدا در کلیسا تکبر و غروری این چنین است. این افراد هرچه دلشان می‌خواهد گفته و انجام می‌دهند. خود را آزاد دانسته و هر کاری می‌کنند و خود را نیز توجیه کرده و درستکار می‌پندارند. این افراد متکبرند و حتی غرور روحانی دارند. در نامه یهودا آیه 16 در مورد آمدن این کفر و بی ایمانی پیشگویی شده است. ایشان دائما گله و شکایت می‌کنند و هرگز به چیزی قانع نیستند. هر کار زشتی که به فکرشان خطور کند انجام می دهند. جسور و خودنما هستند و فقط به کسی احترام می گذارند که بدانند سودی از او عایدشان می شود. به عبارت دیگر می توان گفت ویژگی شخصیتی مشترک در کفر و بی ایمانی دروغگویی است. اکنون در اینجا درستکاران و قوم خدا را مشاهده می‌کنیم. در مزمور 12 آیه 5 می‌خوانیم: خداوند می‌گوید من برمی‌خیزم و به داد فقیران و درماندگان می‌رسم و آنها را از دست ظالمان نجات می‌دهم. به عبارت دیگر خداوند می‌گوید من آنان را در امنیت حفظ خواهم کرد.
امروز تلاش‌های دشمنان ایمانداران و ستمکاران مانند تلاش‌های گرگی است که می‌خواهد گوسفندان را دریده و از بین ببرد، ولی چوپانی قوی و شجاع وجود دارد که با تمام وجود خود از گوسفندانش محافظت می‌کند و آنها را نجات داده و به مکان امنی هدایت می‌کند. در مزمور 12 آیه 6 می‌خوانیم: وعده‌های خداوند مانند نقره‌ای که 7 بار در کوره تسویه شده باشد، پاک و قابل اعتماد است. اکنون افراد شریر به خود افتخار کرده خودنمایی و خودستایی می‌کنند. آنچه می‌گویند را نمی‌توانید باور کنید، اما سخنان خداوند پاک است. و این یکی از دلایلی است که چرا بایستی در کلام خدا وقت صرف کنیم و آن را مطالعه و بررسی نماییم. خدا می خواهد که ما از طریق آن پاک و خالص شویم. در مزمور 12 آیه 7 الی 8 می خوانیم: ای خداوند، هرچند پای اشخاص بدکار به همه جا رسیده است و مردم کارهای پلید آنها را ستایش می کنند، ولی تو ما را تا ابد از چنین اشخاصی حفظ خواهی کرد. اکنون در چنین دورانی زندگی می کنیم و مطمئناً در ایام مصیبت عظیم به طور خاص این آیات به واقعیت خواهد پیوست. به اشعیا نبی گوش کنید که در کتاب اشعیا فصل 66 آیه 5 می گوید: ای کسانی که از خداوند می ترسید و او را اطاعت می کنید، به کلام او گوش دهید. او می فرماید: برادرانتان از شما نفرت دارند و شما را از خود می رانند، زیرا به من ایمان دارید. آنها شما را مسخره کرده و می گویند: خداوند بزرگ است و سرانجام شما را نجات خواهد داد و ما شادی شما را خواهیم دید. اما خود ایشان به زودی رسوا و سرفکنده خواهند شد. به نظر من این یک تصویر عالی است که به ما از زمان پرستش در معبد اورشلیم در ایام آخر داده شده است. با توجه به لوقا فصل 22 آیه 53، خداوند عیسی مسیح وقتی دشمن برای دستگیری او آمد چنین گفت: اکنون زمان شماست، زمانی که قدرت شیطان حاک فرماست. ما اکنون در ایامی هستیم و از زمانی عبور می کنیم که دشمن حاکم و غالب است، ولی خدا اجازه نخواهد داد هیچ چیزی برای کسانی که به او تعلق دارند اتفاق بیفتد، مگر اینکه بخواهد هدفهای عالی و با ارزشی را در قلبها و زندگیهای آنان به انجام برساند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 12 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 13. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از گرفتاری سخت و ناامید کننده داوود. این بخش نسبتاً غم‌انگیزی در کتاب مزامیر می باشد. همانطوری که قبلاً گفتیم، مزمورهای 9 الی 15 در رابطه با ایام مصیبت عظیم صحبت می کنند. در مورد آنانی است که در آن زمان می باشند. ضد مسیح و باقی ماندگان از قوم یهود که نسبت به خدا وفادار خواهند بود. آن زمان بزرگترین آزمایش خواهد بود. داوود این مزمور را با توجه به تجربیات شخصی خود نوشته است، اما تفسیر و برداشتی برای زمان حاضر است. همچنین تفسیری نبوتی بر طبق وقایع تاریخی دارد که به دوران آخر بعد از آنکه کلیسا از روی زمین برداشته شده مربوط است. داوود زمانی که این مزمور را نوشت احتمالاً تحت تعقیب شاول پادشاه بود. ممکن است در این زمان در غار عدولام مخفی شده بود، در حالی که فلسطینی‌ها قصد دستگیری او را داشتند. هر روز بیشتر از دیروز خود را در موقعیت خطرناک و گرفتاری بیشتری می‌یافت که با خستگی جسمانی و تلخی روح و ذهن با صدای بلند خدا را صدا کرد.
در مزمور 13 آیه 1 می‌خوانیم: ای خداوند، تا به کی مرا فراموش می‌کنی؟ تا به کی روی خود را از من برمیگردانی؟ داوود اینجا خودش را طرد شده از جانب خدا حس کرده، منفیگرا و بدبین شده و فکر میکند که خدا او را تنها گذاشته است. آنچه که در اینجا میبینیم آه بزرگی است که از اعماق دل برمیخیزد. آهی است که بالاخره همراه با یک دعای نیمه آرام از درون سینه بیرون میآید. در مزمور 13 آیه 2 میخوانیم: تا به کی افکار مرا آزرده و هر روز دلم از غم پر شود؟ تا به کی دشمن بر من پیروز شود؟ داوود میپرسد چقدر طول خواهد کشید؟ تا به کی ادامه خواهد یافت؟ در این زمان داوود بسیار خسته و اندوهگین شده بود. سپس در دعاهایش به خدا رو می کند. این منبع قوی و امید اوست. در مزمور 13 آیه 3 می خوانیم: ای خداوند من، برخیز، نظر کن و دعای مرا اجابت فرما. نگذار به خواب مرگ فرو روم. داوود در خطر بزرگی قرار داشت وقتی این مزمور را نوشت. او ترسان بود که بخوابد و دشمن در خواب او را یافته و بکشد و همچنین به شدت نیاز به خواب داشت. از خدا خواست که او را حفاظت کند تا بتواند بخوابد و استراحت کند. مزمور 13 آیه 4 میگوید: و دشمن از شکست من شاد شده بگوید بر او پیروز شدم. دشمن شاد میشد اگر میتوانست به داوود دست پیدا کند. شادی دشمن نه تنها علیه داوود بود، بلکه علیه خداوند هم بود. پس او دعا کرد که دشمن غالب نشود. بعد از کشیدن این آه عمیق به دعا کردن ادامه داد و بالاخره در ایمان و اعتماد قوی به خداوند آرامی یافت. این مزمور زیبا است. در مزمور 13 آیه 5 می‌خوانیم: من به رحمت تو ایمان دارم و دلم از نجات تو شاد می شود. داوود فکر نمی کرد که آنقدر باهوش باشد تا بتواند به تنهایی از این وضع خطرناک خلاص شود. البته او قدم های خود را با احتیاط بر می داشت، اما همچنین می دانست که فقط خداوند می تواند او را نجات دهد. خداوند نجات و رهایی او بود. در مزمور 13 آیه 6 می خوانیم: در وصف تو ای خداوند خواهم سرایید، زیرا به من خوبی کرده ای. دوست من، هر کجا که هستی، هر که هستی و در هر شرایطی که می باشی، هنوز می توانی سرودهای حمد و ستایش نزد خدا بخوانی و بسرایی، همانطوری که همکنون برای من آسان است تا خدا را ستایش کنم. چون به تازگی در رابطه با آزمایشی که برای چگونگی وضعیت سلامتیم داده بودم، نتیجه خوبی دریافت کردم. خداوند کارهای خوب برای من انجام داده است و بسیار حمد و ستایش او برای من آسان است. اما من به مردی میاندیشم که مدت زیادی دور از خدا زندگی میکرد. دچار سرطان شد. سپس از طریق گوش دادن به این برنامه‌های بررسی کلام خدا ایمان آورد. اکنون گرچه هنوز بیماری او در وضعیت بدی است، اما یکی از دوستان من که او را ملاقات کرده بود به من گفت: تو را شاد خواهد کرد دیدن مردی که در میان مشکلاتش در مورد خوبی‌های خدا و آنکه خداوند چگونه او را نجات داده و چقدر نسبت به او مهربان است سخن میگوید. دوست من، اگر بتوانید در چنین شرایطی خدا را حمد و ستایش کنید، در جایگاهی بسیار جلوتر از جایگاه من خواهید بود. بنابراین ما در این مزمور گرفتاری ناامید کننده داوود و شرایط سخت او را میبینیم که جلوه‌گر شرایط سخت انسانها در ایام مصیبت عظیم در زمان آخر است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 13 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 14. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از شرایط و تباهی انسان در روزهای آخر، بی خدایی، پلیدی و عصیان. این مزمور به مزامیر دیگر، مخصوصاً مزمور 12 مربوط است. در آن مزمور به یاد دارید که تباهی روزهای آخر را دیدیم. چنین به نظر می رسید که انسان خداشناس و درستکار متوقف شده و بی خدایان حکمرانی می کنند. فساد و تباهی، شرارت و بیقانونی افزایش یافته بود. و شاید فکر کنید که این تصویر دنیای امروز است. ولی بایستی به اصطلاح عموم بگویم که هنوز چیزی ندیده اید. صبر کنید تا تباهی و مصیبت عظیم در زمان آخر بیاید. در ضمن واقعا امیدوارم آن را نبینید، چون آنانی که به خدا تعلق دارند، یعنی کسانی که در جمع ایمانداران هستند، دچار مصیبت عظیم آخر نخواهم بود. با توجه به مکاشفه فصل 3 آیه 10 او گفته است که آنها را از زمان وسوسه دور نگه خواهد داشت و این زمان زمانی است که بر زمین واقع خواهد شد تا آنانی را که در زمین ساکنن را وسوسه کند. کلیسا یعنی ایمانداران واقعی قبل از این زمان زمین را ترک خواهند کرد. در یک تقسیم بندی جالب می توان این مزمور را به 3 بخش تقسیم کرد: فساد و تباهی دنیا، دشمنی بر ضد قوم خدا و درخواست دعا برای نجات. و این تصویر مزمور 14 است. هرچند خلاصه و کوتاه است ولی بسیار مهم می باشد. فساد و تباهی دنیا. در مزمور 14 آیه 1 می خوانیم: کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است، چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید می زند و هیچ نیکویی در او نیست. لغت عبرانی که برای کلمه احمق در این آیه استفاده شده ممکن است برای شما آشنا به نظر برسد، زیرا مردی به نام نابال وجود داشت که با زنی زیبا و دوست داشتنی به نام ابیجایل ازدواج کرده بود و داستان او در اول سموئیل فصل 25 بیان شده است. نام او مطمئنن مناسب شخصیتش بود. او مانند یک احمق عمل کرد. این کلمه را می توان ساده، ابله، سادلو، احمق و دیوانه ترجمه کرد. دوست بسیار باهوشی دارم که خوب از عهده بی خدایان برمی آید. روزی در جمع گروهی از مردان بود و یک شخص بی خدا گفت: اعتقادی به وجود خدا ندارم. انسان دارای روح نیست و وقتی میمیرد مانند یک سگ میمیرد. آن مرد به طور احمقانه سر و صدا را انداخته بود. دوست من صبر کرد تا آن افراد گروه آن محل را ترک کنند و به آن مرد نزدیک شد و گفت: متوجه شدم که گفتی خدا را قبول نداری. بعد از شنیدن این حرف آن مرد سخنرانی جدیدی را شروع کرد در مورد اینکه به وجود خدا ایمان ندارد. دوست من گفت: می‌خواهم از شما سوالی بپرسم. کتاب مقدس می‌گوید احمق در دل خود می‌گوید خدایی نیست. کلمه احمق به معنی دیوانه یا مجنون است. یا وقتی در مورد خدا صحبت می‌کردی به طور جدی سخن نمی‌گفتی و فقط برای منفعت جمعی این حرفها را می زدی، یا یک احمق و دیوانه هستی؟ می خواهم بدانم تو کدام هستی؟ آن مرد برگشت و از آنجا دور شد. با توجه به دانشی که امروز از دنیا داریم، فقط یک انسان دیوانه می تواند بگوید که خدایی نیست. انسان دریافته است که دنیا دقیق تر از هر ساعت دیواری یا ساعت مچی که ساخته شده کار می کند. هیچ ساعتی به خودی خود به وجود نیامده است. یک ساعت ساز باید آن را ساخته باشد و جهانی با دقت خیلی بیشتر از یک ساعت بیانگر این حقیقت است که سازنده این جهان را به وجود آورده است. احمق در دل خود می گوید خدایی وجود ندارد. و اکنون احمق در زمان حاضر آشکار شده است. قبلا نگاهی عمومی به آن در مزمور 10:4 داشتیم که نوشته بود این بدکاران فکر می‌کنند که خدایی وجود ندارد تا از آنها بازو خاص کند. ترجمه بهتر این است: تمام افکار او این است که خدایی وجود ندارد. انسان بی خدا عمق حماقت و فساد انسان را نمایش می‌دهد. امروز اشخاص زیادی با مدارک دکترا در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌کنند و بسیاری از آنان بی خدا یا ضد خدا هستند. می‌خواهم این را با صراحت بگویم که پایین‌ترین سطحی که یک انسان می‌تواند در فساد و تباهی غرق شود، بی خدایی و ضدیت با خداست. این است آنچه که کلام خدا می‌گوید: اگر به وجود خدا ایمان ندارید، دیوانه هستید، مجنون هستید، حس واقعیت شناسایی را ندارید. تنها ذریب هوشی بالا داشتن کافی نیست. من قبلا مردی را تدریس می کردم که مدرک دکترا داشت. اون نمی دانست که هنگام باران باید چه کار کند. یک روز با هم قدم می زدیم. باران شروع شد و پرسید چه کار باید بکنیم. او واقعا برای آگاهی و کسب اطلاع سوال می کرد. هر انسان معمولی به طور طبیعی در هنگام بارش باران چه کار می کند؟ به او جواب دادم فکر کنم بهتر است به یک محل سرپوشیده برویم تا زیر باران نمانیم. حتی من این را می دانستم، ولی فکر نمی کنم که او این را می دانست. بنابراین می بینید که یک مدرک بالای تحصیلی هوش و ذکاوت انسان را ثابت نمی کند. آنها فاسدند و اعمال زشت انجام دادند. در هیچ یک از آنها نیکی نیست. به اعتقاد من بی خدایان همچنین بزرگترین گناهکاران هستند. فساد اخلاقی شدید یکی از مشخصات آنان است. دانشجویی روزی به من گفت حیرت آور است. بسیاری از کسانی که دارای مدرک دکترا هستند اعلام کردند که جزو بی خدایان هستند و در فساد اخلاقی عظیمی زندگی می کنند و برخی از آنها به انباع پلیدی و شرارتها آلوده شده است. منظور من فساد مادی و جسمانی است. در مزمور 14:2 می خوانیم خدا از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد. و او چه یافت؟ در مزمور 14:3 می گوید ولی همه از او روی گردان شدند، همه فساد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. پولس رسول این آیه را در رومیان فصل 3:12 نقل قول می کند ولی همه از او روی گردان شدند، همه به خطا رفتند، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد. پولس فقط در مورد خداشناسان صحبت نمی کند. او راجع به همه صحبت می کند. دوست عزیز، این تصویر من و شما است. من یک خدا نشناس یا ضد خدا نیستم و تصور نمی کنم شما هم باشید. ولی ما همگی گناهکار هستیم و اعمالمان درست نیست. وضعیت انسان در فساد و تباهی است و 3 آیه اول در این مزمور عمقی را که انسان می تواند غرق شود برای ما بیان می کند. دشمنی بر علیه قوم خدا. آنها نه تنها بر ضد خدا هستند، بلکه بر علیه قوم خدا نیز می باشند. در مزمور 14:4-6 می خوانیم این بدکاران بیفهم خدا را نمی شناسند و قوم مرا مثل نان می بلعند، ولی وحشت آنها را فرا می گیرد، زیرا خدا با درستکاران است. بلی، وقتی بدکاران امید آدم بیچاره را نقش براب می کند، خداوند او را در پناه خود می گیرد. سیاستمداران ثروتمند امروزی ادعاهای زیادی می کنند. یک پروفسور کالج که از دوستان من است و در علم الهیات و دیدگاه سیاسی خود آزاداندیش است، این سیاستمداران را سازشکاران لیموزینی می نامد. او می گفت آنها هیچ اطلاعی از اینکه یک شخص فقیر چه مشکلاتی دارد ندارند و با این وجود وانمود می کنند که آزاداندیش هستند.
می توانید به لوقا فصل 16 آیه 20 الی 21 مراجعه کرده و ببینید که آنان مانند آن مرد ثروتمندی هستند که اجازه می داد مرد فقیر خود را با تکه‌های نان سر سفره خود سیر کند. هیچ ثروتمندی را نمی بینیم که واقعاً بدون کسب منفعت از ثروت خود برای کمک به فقرا استفاده کند. هر قد که من و شما به عنوان افراد معمولی برای خود جمع کنیم، مجبوریم مالیات سنگین آن را پرداخت کنیم. ولی ثروتمندان حاکم به نوعی از زیر بار مالیات دادن فرار می کنند. خدا مطمئناً طبیعت انسان را می داند. آیا او ذات بشر را نمی شناسد؟ درخواست و دعا برای نجات. اکنون در اینجا پیروزی دیده می شود. در مزمور 14 آیه 7 می گوید قوم اسرائیل چقدر شاد خواهد شد وقتی خداوند آنها را رستگار سازد. ای خداوند بیا و قوم خود را نجات ده. این آیه با شوق به آن روز با شکوه نگاه می کند که نجات برای اسرائیل از طرف کوه صهیون می آید. خداوند در آنجا ظاهر خواهد شد. در آن روز یعقوب شادی خواهد کرد و اسرائیل خوشحال خواهد بود. نمی توانید در مورد معنای این آیه سوء تفاهم داشته باشید. کاملا واضح و مشخص است. هر که بگوید که هیچ هدف و برنامه‌ای برای آینده اسرائیل ندارد، در واقع اقرار می کند که چیزی در مورد مزامیر نمی داند. ممکن است بتوانید تلاش کنید که قسمت‌های دیگری کلام خدا را که به وضوح در این رابطه نوشته شده را نادیده بگیرید. ولی چگونه می‌توانید فریاد عمیق و شادی مزمور نویس درباره آینده‌ای که خدا ملکوت خود بر زمین را بنا کرده و مرکز آن اسرائیلی خواهد بود انکار کنید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.